بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
سخنگوی دولت عراق میگوید نوری المالکی تا 4 سال دیگر نخست وزیر این کشور خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید تنها تهدید واقعی نظامی میتواند ایران را از ساخت سلاح هسته‌ای باز دارد. عبدالله مومنی از چند مقام قضایی و امنیتی به دادستان تهران شکایت کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 17 آبان ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 8 نوامبر سال 2010 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. سخنگوی دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد که گروه های سیاسی این کشور بر سر تقسیم قدرت در دولت نوری المالکی به توافق رسیدند و او برای 4 سال دیگر در سمت نخست وزیری عراق باقی خواهد ماند. آقای دباغ به خبرگزاری فرانسه گفت این توافق روز شنبه حاصل شد و بر اساس آن نوری المالکی در سمت نخست وزیری باقی خواهد ماند و حزب العراقیه نامزدی را برای احراز سمت ریاست مجلس معرفی خواهد کرد. توافق اخیر میان احزاب سیاسی عراق 8 ماه پس از انتخابات پارلمانی آن کشور به دست آمده است. عیاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه در انتخابات روز 7 مارس گذشته برنده انتخابات پارلمانی شد، ولی ائتلاف وی نتوانست اکثریت آرای لازم را برای تصدی سمت نخست وزیری عراق احراز کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تنها یک تهدید واقعی نظامی میتواند ایران را از ساخت سلاح هسته‌ای باز بدارد. نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را روز یکشنبه در دیدار با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان داشت. آقای نتانیاهو اضافه کرده است که گرچه تحریم‌های اقتصادی کار را برای ایران مشکل کرده، اما هیچ نشانی از توقف برنامه هسته ایران مشاهده نمی‌شود. نخست وزیر اسرائیل سرگرم دیداری 5 روزه از آمریکاست. به دلیل سفر رئیس جمهوری آمریکا به آسیا، ملاقاتی بین باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو پیش بینی نشده است. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت طی نامه‌ای از چند مقام قضایی و امنیتی که از آنها به عنوان شکنجهگران خود نام برده شکایت کرده و این شکایت را به عباس جعفری دولت آبادی دادستان انقلاب تهران تحویل داده است. به گزارش وبسایت کلمه، آقای مؤمنی از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب، حیدری فر بازپرس دادگاه انقلاب و چند بازجوی زندانوین از جمله بازجویی به نام سید صالحی شکایت کرده و آنها را شکنجهگران خود نامیده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در آستانه سفر 2 روزه‌اش به چین اعلام کرد که کشورش خواستار تقویت هرچه بیشتر روابط تجاری با این کشور آسیایی است. سفر نخست وزیر بریتانیا به چین که امروز دوشنبه آغاز می شود با همراهی بیش از 50 سرمایه گذار و رؤسای بخش‌های مختلف تجاری آن کشور صورت می پذیرد. این بزرگترین هیئت بریتانیایی است که تاکنون به چین سفر کرده است.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، تأکید نخست وزیر اسرائیل بر بکارگیری تهدید واقعی نظامی برای بازداشتن ایران از پیگیری فعالیت‌های حساس هسته‌ای در دیدار با معاون رئیس جمهوری آمریکا. با یک کارشناس مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. سرنوشت نامعلوم یک روزنامه‌نگار در ایران. مسئولان زندان میگویند نازنین خسروانی در فهرست زندانیان نیست، اما دادستان به مادر وی گفته است که او با آنها تماس خواهد گرفت. با مادر نازنین خسروانی گفتگو میکنیم.
من من الان مرتب تلفن نشستم به امید اینی که برای من تلفن بزنن، ولی تا این لحظه هیچ خبری ازش نیست.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند، روزنامه‌های بامداد کشور را ورق می‌زنیم. و نگاهی داریم به تازه‌ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی و ورود انبوه کالاهای خارجی به ایران همچنان ادامه دارد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است تنها یک تهدید معتبر نظامی میتواند ایران را به گفته او از ساخت سلاح هسته‌ای باز دارد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با دکتر بهمن آقای دیبا، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا، نخست از وی میپرسد آیا این گفته نخست وزیر اسرائیل یک نوع بزرگنمایی نیست؟ بهمن آقای دیبا:
با توجه به اینکه به هر حال جنبه‌هایی از برنامه اتمی ایران برای کشورهای غربی و به خصوص برای اسرائیل مشکوک هستش و بالاخره برنامه‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده راجع به برنامه اتمی ایران و همینطور اقداماتی که راجع به تحریم‌ها صورت گرفته، خب همه اینها ناشی از نگرانی‌های کشورهای غربی و همینطور اسرائیل هست راجع به برنامه اتمی ایران و نحوه برخورد ایران با مذاکراتی که الان مطرح است و سوالاتی که در این زمینه مطرح کردن و همینطور نحوه برخورد ایران با تحریم‌ها، بخاطر این ذهنیت رو برای کشورهای دیگه و به خصوص برای مقامات کشوری مثل اسرائیل که بسیار نگران این برنامه هستن به وجود میاره که هیچ چیزی غیر از یک تهدید نظامی جدی نمیتونه در واقع تصمیم ایران رو برای تغییر اساسی در برنامه اتمی خودش تحت تاثیر قرار بده. کشورهای غربی مصمم هستند که جلوی برنامه اتمی ایران رو بگیرن و در حال حاضر هم با این مشکل مواجه هستند که خب تحریم ها کار نمیکنه و بنابراین ما الان با یک موج جدیدی از افرادی که مسئله تهدید نظامی رو مطرح میکنند، حالا نسل فقط اسرائیل، چند روز پیش باز مقاله هایی در این زمینه منتشر شد در نشریات مهم آمریکایی در این زمینه و فکر کنم همین دیروز یا پریروز هم سناتور گراهام در این زمینه مطالبی ابراز کرده بود.
ببینید، اسرائیل مدت هاست که چنین ادعایی رو مطرح میکنه، یعنی بار اول نیست، اما با توجه به شرایط خاص ایران که نه با عراق قابل قیاس نه با افغانستان، به نظر شما تهدید نظامی آمریکا و احیانا کشورهای متحده آمریکا آیا میتونه گره بسته یه مسئله هسته‌ای ایران رو باز کنه؟
اون چه که الان به عنوان تهدید نظامی از طرف این کشورها مطرح هست به نظر من اصلا چیزی نیست شبیه اون چه که در افغانستان یا در عراق پیش اومده. این مسئله حمله زمینی و اشغال کشور به استفاده اونها کاملا خارج از حوزه گزینه های مطرح هست. اگر دقت کنیم به مطالبی که در همین مقاله های مربوط به این موضوع و همینطور پیشنهاداتی که فرض کنیم سناتور گراهام مطرح کرده و دیگران، صحبت از یک نوع حمله هوایی و دریایی است که در واقع نظام رو فلج بکنه و نتونه در واقع عکس العمل نشون بده یا تهدید ایجاد بکنه برای نیروهای آمریکایی که در نزدیکی ایران قرار دارن. اما این تهدید نظامی به معنی اشغال به سبک افغانستان و عراق و عواقبی که برای اون برنامه‌ها پیش اومده در مورد برنامه ایران مطرح نیست.
بله، ولی آخه اگر حتی بخوان چنین حرکتی انجام بدن، یعنی فلج کردن نیروی هوایی و دریایی ایران، باز هم مسئله هسته‌ای ایران رو حل نمی‌کنه. مسئله هسته‌ای ایران چیز دیگه است، مسئله بنیه نظامی ایران چیز دیگه است. از طرف دیگه ایران می‌دونید که اومده تأسیسات هسته‌ایش رو در نقاط مختلف ایران پراکنده کرده، یعنی یکی یا دو جا نیست. مسئله تهدید ایران اصولا شکل عملی فکر میکنید داشته باشه؟
مسئله انجام یک حمله خوب صورتهای خیلی مختلفی میتونه به خودش بگیره و در حال حاضر زیر این تیتر بزرگ گزینه نظامی در واقع ده ها حالت مختلف از اقدامات وجود داره من تصورم این استش که اگر که مذاکرات فعلی شکست بخوره و دولت ایران با این نگرانی کشورهای غربی و اسرائیل راجع به برنامه اتمی خودش این برخورد جدی نکنه و همونطور که آقای متکی دیروز گفته این حرفا رو شوخی و به مسخره برگزار بکنن، در آینده با توجه به اینکه این کشورها به هر حال تصمیم خودشون رو گرفتن و به طور قاطع بیان میکنن که حاضر نیستن که یک ایران اتمی رو تحمل بکنن، وارد این مرحله خواهند.
بهمن آقایی دیبا، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، با شاهین بشیری گفتگو میکرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
در ایران در حالی که مسئولان زندان اوین گفتند نام نازنین خسروانی، روزنامه‌نگاری که چهارشنبه گذشته در تهران بازداشت شد، در فهرست زندانیان اوین نیست، اما دادستان تهران به مادر نازنین گفته است که او با آنها تماس خواهد گرفت. عباس جعفری دولت آبادی روز گذشته به خانواده خانم خسروانی قول داد که نازنین با آنها تماس خواهد گرفت تا از محل نگهداریش مطلع شوند. خانم خسروانی، روزنامه نگار روزنامه های اصلاح طلب، به گفته خانواده‌اش در چند ماه گذشته هیچ فعالیت مطبوعاتی نداشته است و هنوز دلیل بازداشتش توسط نیروهای امنیتی مشخص نیست. عظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، در گفتگو با آزاده اسدی از رادیو فردا درباره آخرین اخبار مربوط به فرزندش چنین میگوید:
هیچ خبری وجود نداره الان. امروز صبح به دلیل اینکه دیروز از اوین جوابی نشنفته بودم رفتم دادگستری، جا انقدر نشستم تا با آقای جعفری دولت آبادی صحبت کردم. گفتم من فقط میخوام که از دخترم یه خبر بگیرم که کجاست. رفتارشون هم حقیقتا با من خوب بود. به من قول دادن که امروز عصری نازنین با من تماس میگیره، ولی من الان مرتب در تلفن نشستم به امید اینی که برای من تلفن بزنن، ولی تا این لحظه هیچ خبری ازش نیست.
خانم افشاریان، تا روز شنبه که اعلام شده بود اصلا اسم نازنین در فهرست زندانیان اوین نیست، چطور شد که امروز اعلام کردن آقای دادستان که باتون تماس میگیره؟
هنوزم اعلام نکردن که کجاست، ولی گفتن که با تماس میگیره.
ولی اصلا به شما مشخصاتی ندادن که نازنین کجا نگهداری میشه یا چه شرایطی داره؟
نه خیر، اصلا گفتن که با تماس میگیره، من ببینم که بچه‌م کجا هست و چه شرایطی داره. اصلا اتهامش چیه؟ چون انقدر مشکوک که شدیم که از روز چهارشنبه که اینا اومدن تو خونه ما، هنوز نمیتونم من خودم رو کنترل کنم که ببینم آخه به چه دلیل بوده که بچه منو بردن. مطمئنم یعنی که این یه سوء تفاهمی بوده. دعا میکنم که زودتر برطرف بشه و نازنین برگرده. الانم نگرانی من انقدر شدید شده به خاطر اینکه نازنین داروی قلب استفاده میکنه. فقط میترسم که اونجا تو شرایطی که داره، نمیدونم چه شرایطیه، داروشو بهش میدن یا نمیدن.
شما در این مورد با آقای دولت آبادی صحبت کردید که نازنین باید داروهاش رو مصرف کنه؟
نه متاسفانه، انقدر من هول شده بودم چون اول به من گفتن نیست و اومدن گفتن که اصلا پیگیر نشو کسایی که اونجا بودن، نه ایشون. من گفتم اومدم آقای دادستان ببینم، گفتن نیستن. و بعد کسی دیگه اومد گفت برو همونایی که بردن جواب بگیر، یکی دیگه اومد گفت برو اوین تماس بگیر. گفتم همه این کارا رو کردم ولی هیچ نتیجه نگرفتم. که آقای دادستان که اومد دیگه هم یه عده زیادی دوره ایشون جمع شدن و بعد منم انقدر هول که فقط بهش گفتم خواهش میکنم، فقط میخوام که بدونم که بچه‌م کجاست و تو چه شرایطیه. گفتن برو خونه باهات تماس میگیره، ولی تا الان هیچ خبری نیست. امیدوارم تماس بگیره و نگرانی من حداقل یه مقدار کم بشه تا بعد ببینیم که مشکل چیه و از کجاست.
عظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، روزنامه‌نگاری که از چهارشنبه گذشته به این سو اطلاعی از وضعیت و سرنوشت وی در دست نیست. عظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، با آزادی اسدی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت 7:14:17 به وقت ایران. پیام‌های شما را می‌شنویم.
خواستم بگم این عدالت که میگن عدالت چیه که به حساب طبقه کارمند الان همشون سهام عدالتشون دریافت کردن، طبقه ضعیف از هیچ چیزی هنوز مطلع نیست. به گوش مسئولین برسانید، ممنون میشم.
در حال حاضر بزرگترین مشکل مردم ایران و جوانان بیکاری و مواد مخدر است، چرا که 60% مردم به آن دچار هستند و ریشه این اعتیاد در سیاست‌های اشتباه دولت است. مردم به خاطر نبود امکانات ورزشی و تفریحی به مواد روی می‌آورند.
مشتبه هستم از کرمان، سربازم. آقا اگه میگن سرباز زینت کشور، پس چرا اینقدر آزارش میدن؟ ممنون، تشکر، خدا.
با سلام، خسته نباشید. من راننده کامیون هستم. ما با رادیو فردا شب زنده‌داری میکنیم، با منبرانه هم فدایی میکنیم، برای پخش منبرانه ثانیه شماری میکنیم، با رادیو فردا هم صدایی می کنیم. تقدیم به همه فردایی ها و پس فردایی ها. خدا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و اما ببینیم روزنامه های صبح چه نوشتند. همکارمان شهرام رفیزاده روزنامه نگار ما را در جریان آنچه مطبوعات صبح نوشتند قرار می دهد. آقای رفیزاده، صبح شما بخیر. مطبوعات صبح از کشته شدن یک پزشک دیگر در تهران اطلاع دادن، در این مورد بگین.
درود بر شما و صبحتون بخیر. بله، امروز روزنامه ها و به ویژه روزنامه تهران امروز خبر دادند که یک پزشک دیگه، که در واقع سومین پزشک هست که از مهر ماه تا کنون به ضرب گلوله در تهران کشته میشه، خبرش مورد توجه قرار گرفته. روزنامه تهران امروز و دیگر روزنامه ها اسم این پزشک رو منتشر نکردن، اما نوشتن یک پزشک جوان و ظاهرا نیروی انتظامی در حال پیگیری این قضیه هست، ولی هنوز گزارش دقیق رو به روزنامه ها ارائه نکرده. البته روزنامه تهران امروز همزمان یک گزارشی منتشر کرده و نوشته که استراب در جامعه پزشکی به ضرر بیماران تمام میشه. آقای محمد رضا طاهریان، عضو هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران که نویسنده این گزارش تحلیلی هست، تاکید کرده که پزشکان از 3 سو مورد تهاجم حقوقی، تبلیغاتی و فیزیکی در کشور قرار گرفتند و این موجب میشه که سیستم درمانی و بهداشتی کشور هم مورد آسیب واقع بشه. روزنامه جامعه جم همزمان هشدار بسیج جامعه پزشکی رو به پزشکان، پرسنل بیمارستان‌ها و دانشجویان دانشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران رو منتشر کرده و نوشته که پس از انحلال این دانشگاه و اعتراضاتی که انجام شده، بسیج جامعه پزشکان خواستار این شده که به این تجمعات پایان داده بشه و دیگه پزشکان در این تجمعات شرکت نکنند.
و اما روزنامه صبح از صحبت‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نوشتند که تکرار صحبت‌های پیشین مبنی بر خروج چند میلیون تن از استان تهران، از جزئیات این مطلب بگین.
اغلب روزنامه‌ها و روزنامه خراسان تیتر اول خودشون رو امروز به اصرار آقای احمدی نژاد بر خروج حداقل 5 میلیون نفر از استان تهران اختصاص دادن. روزنامه خراسان نوشته که آقای احمدی نژاد روز گذشته در دیدار با مدیران دولتی در استان تهران تأکید کرده که حداقل 5 میلیون نفر که 3 میلیون نفرشون از شهر تهران هستند باید تخلیه بشن و به سایر نقاط کشور منتقل بشن. ایشون تأکید کرده که به هر طریقی ممکن هست کارمندان ادارات رو باید از طریق دورکاری یا انتقال از تهران خارج کرد. روزنامه تهران امروز در این حال به آقای احمدی نژاد جواب داده و نوشته که تهران مرکز انقلاب بوده و آقای احمدی نژاد باید یاد بگیره که با مردم تهران مهربانتر سخن بگه. ایشون حق نداره که به مردم دستور بده و در این حال تاکید کرده که آقای احمدی نژاد در حال پاک کردن صورت مسئله مشکلات در تهران هست.
و اما روزنامه صبح از تداوم ریاست علی لاریجانی بر فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی نوشتند. ما رو در جریان این تحول قرار بدین.
امروز روزنامه خبر گزارشی منتشر کرده از انتخابات روز گذشته فراکسیون اصولگرایان که اکثریت مجلس در دست این فراکسیون هست و خبر داده که علی لاریجانی در رقابت با آقای شهاب‌الدین صدر که که از حامیان دولت هست پیروز شده و با 44 رأی از 47 نفری که حق رأی داشتند بار دیگر به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان انتخاب شده. البته روزنامه خبر یک تحلیل دیگری هم منتشر کرده و در این حال تاکید کرده که شمار حامیان دولت از 47 نفر شورای مرکزی اصولگرایان که در سال گذشته 12 نفر بود امسال به 9 نفر کاهش پیدا کرده.
و اما روزنامه کیهان بیانیه مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه رو منتشر کرده. در مورد این بیانیه که در روزنامه کیهان منتشر شده بگین.
بیانیه‌ای که در روزنامه کیهان امروز منتشر شده متعلق به مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران هست و به نظر می‌رسه که زمین سازی برای اعلام حکم آقای سعید ملکپور یکی از بازداشت شدگان این پرونده هست. این پرونده رو مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران در سال 87 آغاز کرد و تعداد خیلی زیادی رو به اتهام تولید محتوای ضد اخلاقی در اینترنت بازداشت کرد. چندی پیش همسر آقای ملکپور خبر داده بود که ایشون محاکمه شده و حتی قاضی شفاهن گفته که برای ایشون احتمالاً حکم اعدام صادر خواهد کرد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. در مورد تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی اینک به سراغ دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد می رویم. آقای خاوند صبح شما بخیر. آمار جدید گمرک ایران نشون میده که به رغم شرایط ناشی از مجازات های اقتصادی بین المللی ورود انبوه کالاهای خارجی به ایران همچنان ادامه داره. چه عواملی در وضعیت کنونی باعث شده که دولت همچنان از سیاست های موسوم به درهای باز پیروی کنه؟
صبح شما بخیر. آخرین داده های گمرک جمهوری اسلامی که دیروز در رسانه های تهران منتشر شد نشون میده که طی 7 ماه اول سال جاری خورشیدی 1389 ایران 34 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا وارد کرده، تقریبا معادل 5 میلیارد دلار در هر ماه. و در صورتی که آمار رسمی جمهوری اسلامی رو ملاک قرار بدیم، اگر واردات با همین آهنگ ادامه پیدا بکنه تا پایان سال جاری میرسیم به 60 میلیارد دلار که حدود 5 میلیارد دلار بیشتر از واردات سال گذشته است. میبینیم که مثل همیشه بخش بسیار مهمی از دریافتی های ارزی ناشی از نفت که همچنان در سطح بالایی هست در راه واردات انبوه کالا به کشور هزینه میشه که بخش بزرگی از اونها کالاهای مصرفی است و در میان اونها همه چیز دیده میشه، از سنگ قبر گرفته تا چاقوی معروف زنجان که البته به جای زنجان در چین ساخته میشه. هدف دولت جمهوری اسلامی از اجرای سیاست درهای باز این هست که با تکیه بر کالاهای وارداتی ارزان از اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم در ایران جلوگیری بکنه، چون که میدونین که طی چند هفته گذشته تب تورم در ایران بالا گرفته، به خصوص با توجه به چشمانداز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
آقای خاوند، آمار گمرک جمهوری اسلامی طبعا تنها واردات رسمی رو اعلام میکنه، یعنی کالاهایی که از مبادی رسمی گمرکی وارد کشور میشن. حجم واردات غیر رسمی کالا که همون تجارت قاچاق باشه چقدر ارزیابی میشه؟
ببینید، پیشبینی دست کم 60 میلیارد دلار واردات رسمی در سال 1389 که به اون اشاره کردم تنها واردات کالا رو در بر میگیره و البته باید واردات خدمات به کشور رو هم در نظر گرفت که رقم رسمی اون بالای 20 میلیارد دلار در سال است. بنابراین حجم کل واردات ایران اهم از کالاها و خدمات بر اساس آمار رسمی بین 80 تا 85 میلیارد دلار در سال نوسان میکنه. برای این رقم باید حجم کالاهای قاچاق رو هم اضافه کرد که ارزش اونطوری که قاضی مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسما اعلام کرده حدود 20 میلیارد دلار در سال هست، معادل 1/3 واردات رسمی کالا به کشور. بنابراین کل رقم واردات کشور با در نظر گرفتن کالاها و خدمات هم در تجارت رسمی و هم در معاملات قاچاق بالای 100 میلیارد دلار است و پرقدرت‌ترین کانون‌های مافیایی هم در پیوند با همین واردات انبوه به وجود اومدند.
پرسشی که همچنان وجود داره اینه که تحریم‌های بین‌المللی اصولاً چه تأثیراتی داشته بر سیاست وارداتی ایران؟
این مجازات ها، این تحریم ها طبعاً هزینه واردات رو بالا برده و تضییقات تازه‌ای رو به خصوص در عرصه های مالی و بانکی بر وارد کننده ها تحمیل کرده، ولی یکی از مهمترین پیامدهای مجازات های اقتصادی شدت بخشیدن به گرایش های نسبتاً قدیمی بازرگانی خارجی ایران است در راستای آسیایی شدن هرچه بیشتر اونها.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و آمار جدید گمرک ایران، ورود انبوه کالا به کشور. و اما محرومیت مادام العمر یک وزنه‌بردار جوان ایرانی از تحولاتی بوده که بر فضای ورزش کشور در روزهای گذشته سنگینی بسیار کرده است. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. خبر محرومیت مادام العمر سعید علی حسینی، قهرمان فوق سنگین وزنه‌برداری ایران، به دلیل دوپینگ که از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد، روز یکشنبه در خبرگزاری‌های ایران بازتاب داشت. حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری ایران، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت که همه تلاش خود را برای رفع محرومیت این ورزشکار انجام داده است.
ما تمام تلاشمون کرده بودیم، جلساتی که فدراسیون جهانی هیئت بررسی گذاشته بود ما حضور پیدا کرده بودیم و هزینه هم کرده بودیم، ولی خب متاسفانه این رأیم که صادر کردن دیروز مادام العمر بوده.
اما سعید علی حسینی روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا هر گونه دوپینگ خود را در مسابقات جهانی رد کرده و گفته است که این قضیه یک دسیسه برای وی بوده است. تیم ملی فوتبال امید ایران امروز در اولین مسابقه خود در بازی‌های آسیایی گوانجوی چین به دیدار ترکمنستان می‌رود. بازی‌های آسیایی سال 2010 رسماً از روز جمعه آینده آغاز می‌شود، اما مسابقات فوتبال این بازی‌ها از روز گذشته آغاز شد. دیروز در مسابقه افتتاحیه که با قضاوت سعید مظفری‌زاده داور بین‌المللی ایران انجام شد، تیم کویت با 2 گل هند را شکست داد. امروز در بازی دیگر گروه ایران، بحرین با ویتنام دیدار می‌کند. رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی گوانجو با شرکت 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود. تیم فوتبال نوجوانان کره شمالی روز گذشته با پیروزی 2 گله بر ازبکستان به عنوان قهرمانی مسابقات نوجوانان آسیا رسید. این رقابت‌ها به میزبانی تاشکند پایتخت ازبکستان انجام شد. تیم فوتبال جوانان کره شمالی هم ماه گذشته قهرمان آسیا شده بود. تیم فوتبال نوجوانان ایران هم در این مسابقات شرکت داشت، اما موفق نشد از مرحله گروهی صعود کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران علی دایی، سرمربی تیم پرسپولیس را ممنوع المصاحبه کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی دایی به دلیل مصاحبه‌های اخیر در مورد مسئولان فدراسیون فوتبال از سوی کمیته انضباطی این فدراسیون تا اطلاع ثانوی از انجام هر گونه مصاحبه مرتبط با فوتبال محروم شد. دیشب در حساس‌ترین بازی هفته 11 لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم لیورپول که تا هفته پیش روی نوار ناکامی قرار داشت، با 2 گل چلسی تیم اول جدول را شکست داد. آرسنال هم در ورزشگاه خانگیش با یک گل در برابر نیوکاسل مغلوب شد و منچستر سیتی با دو گل در زمین وست برونویچ به پیروزی رسید. در جدول چلسی با 25، منچستر یونایتد با 23 و آرسنال با 20 امتیاز اول تا سوم هستند. فریدورز علی، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. همچنان همراهتانیم تا 30 دقیقه دیگر، رأس ساعت 8 صبح ایران با مجله صبحگاهی.